بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء عليهما آلاف التحية والثناء بمن أعدائهم نتبرأ إلى الله بعد تهذيب روح وأخلاق از نظر قرآن کریم بعضی از مقدمات لازم این بحث بررسی. مقدمه دیگر از مقدمات اصول اخلاقی همون جاودان بودن اخلاق یا نسبی بودن اخلاق است که این با یه بحث کوتاهی باید روشن بشود. و مطلب دیگر آن است که عهده‌دار تضمین اخلاق در نبردی که بین بعضی از دستگاه ادراکی نفس و دستگاه طبیعی نفس است کیست؟ مسئله جاودانی بودن اخلاق به این معناست که اگر چیزی خوب است برای همه نسل در همه عصر و مصر خوب است، مردم هر شهری در هر زمان و زمینی این فضیلت را باید تحصیل کنند، و اگر چیزی بد است برای همه بد است، نسبی نیست که به لحاظ سرزمین یا به لحاظ محدوده زمان دگرگون بشود. این نه تنها برای آن است که همه حقیقت ها در خارج کلی است و واقع عوض نمی شود، ما واقعیت متغیر نداریم، واقع نسبی نداریم، اگر تغییر دارند تغییرشون به یک روال است و دائمی است، بلکه بر اساس تجرد روح و اثبات تجرد اوصاف نفسانی ثابت می شود. بیانی را مرحوم خرئیس در همون نمط چهارم اشارات و تنبیهات دارند که اون بیان اختصاصی به مسائل فلسفه نظری ندارد. دو تا نمونه ذکر میکنند برای اینکه ثابت کنند موجود منحصر در طبیعت و ماده نیست. اونها که پنداشتن کل موجود مادیون، برای رفع پندار اونها مرحوم بوعلی دو تحقیق دارند. یکی تحقیق در مسائل جهانبینی و نظری، دیگری تحقیق در مسائل اخلاقی و حکمت عملی. می‌فرمایند ما وقتی در بین همین محسوسات جستجو می‌کنیم کلی را می‌یابیم که کلی بر همه مصادیق حمل می‌شود. کلی غیر از مشترک لفظی است، چنان که امام رازی در مباحث به صورت روشن این حرفی را که بعضی از مادیین غرب و متفکرین مادی بیان کردن که کلی به صورت مشترک لفظی است و از این گروه عنوان اسمیون یاد می شود، این را جناب امام رازی ابطال کرد و قبلش هم مرحوم بوعلی. ما در جستجوی بین این افراد محسوس یک معنای جامعی را کشف میکنیم و میفهمیم که بر همه قابل انطباق است و همه در تحت معنای جامع مندرجند. یعنی ما وقتی وارد یک باغ شدیم که در این باغ هزار درخت وجود دارد، ما هزار یک معنا میفهمیم. یکی این درخت و اون درخت و اون درخت که هزار درختن، از هر کدام یه صورت حسی جدای و جزئی داریم که این هزار درخت هزار صورت به ذهن ما میفرستن و یک معنای از مجموع اینها انتظام میکنیم که اون هزار و یکمی است، که اون دیگر در باغ نیست، اون در ذهن ماست و اون بر همه این درخت ها حمل می شود. ما با دیدن هزار درخت هزار قضیه می سازیم که موضوع این قضایای هزارگانه تک تک این هزار درخت است و اون معنای ذهنی را محمول این هزار موضوع قرار می دهیم. می گوییم این اولی درخت است، دومی درخت است، سومی درخت است، اون هزارومی هم درخت. این کلمه درخت مشترک لفظی نیست که در هر جا معنای جدا داشته باشد. وقتی مشترک لفظی نشد، این هزار درخت در اسم شریک نیستند بلکه در معنا شریکند. اونها که درک کلی را منکرند و کلی را مشترک لفظی می دانند و می گویند افراد در اسم صحیحند و لذا این گونه افراد را اسمیون می گویند، اونها درست مسئله ذهن را بررسی نکردند که ما قضایایی داریم و محمول غیر از موضوع است. در تمام این قضایای هزارگانه محمول یکیست، موضوعها فرق میکند. بنابراین بررسی در خود طبیعت یه معنای غیر طبیعی را برای ذهن اثبات میکند به نام کلی. این یک نمونه در مسائل نظری. نمونه دیگر در مسائل اخلاقی و عاطفی است که مرحوم بوعلی مثال ذکر میکنند. میفرمای ما محبت ها را، عداوت ها را، صداقت ها را، کذب ها را، امانت ها را، خیانت ها را، این گونه از مسائل اخلاقی و حقوقی را که بررسی میکنیم از اینها یه جامعی میگیریم به نام اصل محبت، اصل عاطفه، اصل ایثار و نثار، اصل سر، اصل امانت و مانندیان که اینها مسائل اخلاقی و بعضن حقوقی هست. اینها غیر از افرادی هست که زیر پوشش این معانی مندرجن و این معانی کلی بر اون افراد منطبق هست. پس ما با بررسی در مسائل نظری یک سلسله امور کلی و جامع را در دست ذهن داریم و با بررسی مسائل حقوقی و عملی و اخلاقی یک سلسله مسائل کلی را در دست ذهن داریم و کلی را روح مجرد درک می کند. وقتی کلی را روح مجرد درک کرد، این روح مجرد نیاز دارد به تهذیب و تربیت. وقتی روح مجرد شد می شود امر جاودانه و اگر امر جاودانه شد برای تدهیر و تهذیب یک امر جاودانه مسائل جاویدی لازم هست. از این جهت اخلاق می شود یک مسئله جاودانه، یعنی امر ثابت و امر لایتغیر. این نمونه ای از بحث این بزرگوار. مسئله دیگران است که جاودان بودن هم نسبی است، اما این نسبی بودن به اصل جاودان بودن آسیبی نمی رساند چون کلیات نسبیان. به نسبیت کلیت هم باز به اصل کلیت آسیب نمی رساند. کلی یعنی یک موجود جامع ثابت لایتغیر مجرد غیر مادی و این را نفس درک می کند. ذهنی که یک همچه معنا را درک می کند مجرد ثابت لایتغیر غیر مادی است. منظور از عدم تغییر این نیست که تحول در نفس نیست تا با جسمان الحدوث و روحانیت البقا بودن اونا هماهنگ باشد. معناش این است که نابود نمی شود. معناش آن است که در سیر سعودی خود همچنان راه را ادامه می دهد و هست. کلیات هم بعض ها فوق بعضن. کلی که در مسائل ریاضی هست فوق کلی است که در مسائل تجربی و طبیعی است. کلی که در مسائل الهی هست فوق کلی است که در مسائل ریاضی هست. در مسائل ریاضی یه سلسله قضایا و قوانین کلی است و همچنین یک سلسله موضوعات و محمولات کلی است که فراگیرتر از کلیات عالم طبیعت است، چون عالم طبیعت تغییر پذیر است و ماده وابسته است و با تحول ماده ارتباط تنگاتنگ دارد، لذا کلیتش به اون گسترش نیست. قضایای ریاضی گرچه در خارج با ماده همراهن، ولی در ذهن منزه از ماده ان، از یک تجرد بیشتری و دوام و کلیت سعه بیشتری برخوردارد. و قضایای الهی همونطوری که در خارج از ماده منزهن، در ذهن هم از تصور ماده مبرا هستند، گرچه در ذهن چیزی با ماده همراه نیست، ولی با تصور ماده بعضی از امور همراه، مثل مسائل ریاضی. ولی معارف الهی همونطوری که در خارج مبرای از ماده هن، در تصور ذهنی منزه از ارتباط ماده هن. این گونه از مسائل همشون کلیان، هم تصوراتشون کلی است، هم قضایا و تصدیقاتشون کلی، ولی در سعه و زیغ فرق میکنن. ما اون کلیتی را که در الهیات و فلسفه الهی داریم، در ریاضیات نداریم، چون قضایای ریاضی هرچه گسترش پیدا کند، از محدوده کم متصل یا منفصل بیرون نمیرن، دیگر شامل مجردات نخواهد شد. چیزی که کمیت ندارد، نه انفصال نه اتصال، مشمول قضایای ریاضی نیست. اون منزه تر از آن است که با قوانین ریاضی شناخته بشود. مسائل الهی فوق آنن که در ابزار ریاضی و ریاضیات بگنجند. او فقط در قلمرو به ریاضت جا دارد، نه ریاضی. ولی مسائل ریاضی البته وسیع تر از مسائل تجربی هست. در مسائل تجربی اونجا هم تصورات کلی هست، تصدیقات کلی هست، اما این چنین نیست که کلیش گسترش داشته باشد. مثلا در علم طب میگویند همه کسانی که در این منطقه‌های استوایی به سر می‌برند و دارای مزاج حارن و دارای خصیصیت خاص بدنی هستند، اگر به فلان بیماری مبتلا شدن، راه درمانش این است. و همه کسانی که در منطقه قطبی زندگی می‌کنند و دارای مزاج سردن، به اصطلاح در منطقه سردسیر زندگی می‌کنند، نه سرد و گرم به اصطلاح طب پیشینیان، نه سرد و گرمی که بدن با او عادت کرده است. میگویند هر کسی در منطقه قطبی زندگی کرده است و به فلان بیماری مبتلا شد، راه درمانش فلان است. یک کسی که در منطقه سردسیر زندگی میکند با کسی که در منطقه سوزان استوایی به سر میبرد، یکسان درمان نمی شود. یا بعضی از داروها اصلا برای کودکان تجویز نمی شود، یه وقت است برای کودک تجویز می شود، منتها مصرفش کم است، یا برای سالمندان فرتوت تجویز می شود، منتها مصرفش کم است، یه وقت است اصلا مصرف نمی شود. مسائل اخلاقی هم این چنین نیست، نظیر مسائل علوم تجربی نیست که مربوط به قطب جنوب یا شمال باشد، یا مربوط منطقه استوایی باشد، یا مربوط مناطق اعتدالی باشد و مانند آن. رعایت امانت و رعایت اخلاق و رعایت صدق و پرهیز از کذب و رعایت تقوا و رعایت ادب و مانند آن یه اصل کلی است و جاوید برای همه در همه مرد سرزمین ها. لذا تعبیرات قرآن کریم به عنوان یا ایها الناس در این گونه از مسائل یاد شده است، مسائل حقوق الهی و مسائل احکام الهی و مسائل اخلاق الهی به عنوان ما هو الا ذکرال البشر یاد می شود، یا تبارک الذی نزل الفرقان نذیرا للعالمین حساب می شود و مانند آن. بنابراین کلیتی که در اخلاق هست که طب روح هست وسیع تر از کلیتی است که در طب است که طب بدن است. طب بدن ممکن است بگوید فرون قضا برای مردم منطقه گرمسیر خوب است، برای مردم منطقه سردسیر خوب نیست، یا فلون دارو برای مردم منطقه اعتدالی خوب است و برای مردم منطقه استوایی یا قطبی زیانبار است. ولی فضایل اخلاقی این چنین نیست. آری در طب هم یه سلسله قضایای کلی هست که اون میگوید زائد بر فلون مقدار خوردن این برای هر کسی در هر منطقه باشد بد است. این گونه از قضایای کلی فراگیر در طب هست اما کم است، ولی نوع مسائل اخلاقی فراگیر است. پس جاودان بودن اخلاق برای این است که چون روح مجرد است و این مجرد و این روح مجرد تغییر ناپذیر است و در همه انسان ها هست و در رهن زمان و گرو مکان نیست، فضائل اخلاقی هم برای تهذیب همین روح ثابت مجرد همگان و همسان با همه است قهرن یه سلسله اصول ثابت پایدار است. و قوی تر از مسئله طب و چاودان بودنش هم قوی تر از مسائل علوم تجربی است، چون علوم تجربی پاش به طبیعت برمیگردد، در این حال که قوانین طبیعی کلی است ولی محدود است، اما قوانین اخلاقی کلی است و نامحدود. مطلب دیگری که به مسئله مقدمات اخلاق برمیگردد آن است که ذات اقدس اله که حکیمانه عالم را آفرید موجودات را به سه بخش تقسیم کرده است. بخشی که کارشون یک نواخت هست بر اساس غریزه، بخشی هم که کارشون یک نواخت هست بر اساس اسمت فرشته بودن اونها، بعضی ها کارشون یک نواخت نیست، دوگونه است و این دوگونه بودن مایه تزاحم هست، یک قدرت معدله در این گروه سوم ایجاد شد. اما اون گروه اول که کارشون یک نواخت است بر اساس غریزه و طبیعت، نظیر کارهایی که خاکها در دل کوه دارند برای یک معدنی متکون بشود، حالا سالها باید یا قرنها باید یا عصرها باید یک تک سنگ زستی از اصل خیش لل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، بالاخره راه طبیعی خود را طی می کند و اگر مانعی سر راه رسید می کوشد اون مانع را برطرف کند، و اگر توان برطرف کردن اون موانع را نداشت محروم می شود. این راه مشخص در نهان طبیعت بدون تزاحم انجام می دهد، بدون تزاحم در جهاز داخلی خود، وگرنه تزاحم در عالم حرکت هست، چون همه در حرکت و تلاش و کوششن که به مقصد برسن، و چون معصوم نیستن و از غفلت مسئول نیستن برخورد هست. در عالم طبیعت که همگان در حرکتن هیچ چیزی ساکن و ثابت نیست، تزاحم قهری است. این نسیمی است که میخواهد به کمال طوفانی طوفندگی برسد. خب اگر وقتی بخواهد نسیم به کمال خودش که طوفان است برسد، شاخه هایی را میشکند و بارون هایی را به همراه دارد و ویرانی ها را هم به همراه دارد. کمال یک نسیم به طوفندگی است. او میخواهد رشد کند و طوفان بشود. کمال دریا در اون خروش اوست و اوج اوست و موج اوست. او نمیتواند کسی را که در اونجا وارد شده است او را غرق نکند. جهانی که مهد در محور طبیعت قرار گرفته است و همه در حرکت هست و همه به سمت کمال بروند، تزاحم قهری است. و اگر ذات اقدس اله بخواهد اینها را طرزی تنظیم بکند که هیچ برخوردی نداشته باشد، لازمش آن است که اینها یا اهل حرکت نباشند یا همه اینها معصوم، عاقل، عالم، عادل باشند که اگر یه وقتی مانعی در سر راه اونها بود صبر کن تا مانع فاصله بگیرد و راه برودن. این چنین که نیست. یه هم که عالمی رو خدا در بهشت قرار داد یا در بین فرشته ها قرار داد. در نشأه طبیعت هر موجودی حرکت می کند و بر اساس غریزه و یا طبیعت می کشد تا مقصد خود برسد. و تزاحمی در جهاز داخلی موجودات طبیعی نیست. در بخش مجردات مثل فرشته ها، اونها هم تکامل خود را دارند یا کاملا خلق شدند بر اساس ما منا الا له مقام معلوم. در اونجا هم مشکلی نیست، جنگ درونی نیست، جنگ بیرونی هم نیست. اونها از جهاد اصغر و اکبر معافن، نه در درون گرفتار تزاحمند تا نیاز به اصول اخلاقی و جهاد اکبر داشته باشند، نه در بیرون مبتلا به مزاحم بیرونی هم تا نیازمند به جهاد اصغر باشند. اینا از جهادین معافن. بخش سوم موجودی است که به دو جهاد مبتلاست، به دو تزاحم مبتلاست. یک تزاحم بیرونی که جهاد اصغر عهده‌دار تأمین پیروزی اون جهاده، که جهاد اصغر برای عهده‌دار تأمین رفع اون تزاحم بیرونی است. یک جهاد درونی و مشکلات درونی است که احیانا بین دستگاه‌های درونی رخ می‌دهد. دستگاه درونی هم از چند جهت با هم درگیره. یه وقت از واهمه با عاقل درگیر است، عاقل با واهمه درگیر است، این در معصای فکر. یه وقت خیال یا متخیل با عاقل درگیر است، عاقل با خیال درگیر است. این دو محورهای درک و شعور. قسمت مهم یا همه مناشه برای پیدایش و مغالطات همین است، دخالت قوه های وهمی و خیالی در کارهای عقلی است. و عقل وقتی بخواهد استدلال کند، قوه وهم دخالت نابجا داشته باشد یا قوه خیال دخالت بیجا داشته باشد، قهرن مغالط رخ میدن. این جهاد علمی طلب میکند که به نوبه خود یه جهاد اکبر است. قسم دیگر تضاد هایی است که بین خواسته های نفسانی هست، بین خصلت ها و اوصاف نفسانی هست. اوصاف نفسانی با هم درگیرن. انسان یه حس امانت طلبی دارد، لذت میبرد از اینکه امین باشد، لذت میبرد از اینکه صادق باشد، بهره میبرد از اینکه اهل نثار و ایثار باشد. خوی آز و حرص و طمع طلبی هم در نهان او هست. او تلاش و کوشش میکند، لذت میبرد از اینکه نه تنها ایثار نکند بلکه با آز سرگرم باشد، جمع کند، ذخیره کند، حمل کند و مانند آن. یک نزاع داخلی بین این خصلت های نفسانی در بخش اخلاق است که در این محور اون عقل عملی کامل باید بین این خصلت‌های اخلاقی تعدیل کند، چون که در اون بخش عقل نظری کامل باید در جهاد علمی مرز وهم و خیال را از دخالت در داوری‌های عقل مشخص کند تا عقل در مسائل علمی مبتلا به مغالطه نشود. پس عقل عملی در بخش‌های اوصاف نفسانی حاکم مطلق است تا داور باشد در تعدیل خواسته‌ها. عقل نظری حاکم مطلق است تا قاضی باشد در تنظیم یافته‌ها و مدرکات. این دو بخش از جهاد درونی است. بخش دیگر اون محدوده جنگ و گریز است بین نشأه طبیعت و نشأه درک ها، که این یک بخش دیگری است. خلاصه میدان سومی است از میدان های جنگ و گریز درونی، و این است که طبیعت یک چیزهای خاصی را طلب می کند. طبیعت، جهاز سوخت و سوز بدن، دستگاه بدن، غذاهایی را و کارهایی را و چیزهایی را طلب می کند که با خواسته های او هماهنگ باشد. بیش از اندازه غذا طلب نمی کند و غذای زیانبار را طبیعت طلب نمی کند. خواسته دستگاه گوارش این است که چیزی که هماهنگ باشد طلب می کند، و اگر او به زبان درآید می گوید به من فلان چیزی را بدید که نیاز من تأمین است، من زائد بر اون مقدار را طلب نمی کند. اما دستگاه ادراک این چنین نیست. او کاری با مسئله طبیعت ندارد، او به فکر لذت است. مثلا ذائقه، او از خوردن لذت میبرد، خواه به سود دستگاه گوارش و هاضمه باشد، خواه برای دستگاه هاضمه زیانبار باشد. غذای لذیذ و شیرین را ذائقه طلب میکند، نه برای سیر شدن بلکه برای لذت بردن. این ذائقه کاری با جهاز هاضمه ندارد. غذای لذیذ را طلب می کند ولو زیانبار. یک مریض یک غذای شیرین را لذت می برد گرچه هاضمه او طلب نکند. مریض دستگاه گوارش او داروی تلخ طلب می کند، تقاضای فرون دارو را دارد. چشیدن و خوردن اون دارو تلخ است، ذائقه رنج میبرد. اینجا بین ذائقه که یک دستگاه ادراکی است با هاضمه یک دستگاه طبیعی است جنگ و گریز است. خوردن دارو برای دستگاه جهاز هاضمه نافع و سودمند است و مورد تقاضای هاضمه هم است، ولی ذائقه نمیپذیرد. اینجا عقل برای تنظیم این خواسته هاست. اولا به ذائقه میگوید تو به عنوان مقدم خلق شدی. اونها که عقل ندارند ذائقه را بر طبیعت بر خواسته های هاضمه ترجیح میدهند. لذا اون کسانی که وضع مالیشون خوب است یا زودتر از دیگران میمیرن یا بیشتر از دیگران و زودتر از دیگران بیمار میشوند، زیرا پول دارن، امکانات رفاهی دارن، عقل ندارن. پرخوری و بدخوری مایه انواع گوناگون بیماری است. اون که عاقل است دیرتر میمیرد و سالمتر از دیگری است. سرش آن است که عقل دارد، خواسته ها را ارزیابی می کند، هرچه که ذائقه طلب کرد به او نمی دهد، هرچه را که هاضمه طلب کرد به او عطا می کند. می فهمد ذائقه معیار ارزشش چیست و هاضمه معیار ارزشش چیست، که ذائقه یک مزبگیری بیش نیست. تنها ذائقه نیست، باسر این چنین است، شام این چین است و امثال زاده. ذائقه یک مزد بگیر بیش نیست. صاحب کار مسئله طبیعت است و مسئله بالاتر که عقل باشد. چون انسان مثل یک گیاه نیست که غذایش در سفره طبیعت آماده باشد و مثل حیوان نیست که غذاهای او در سفره گیاهان آماده باشد. این چنین نیست، نه مثل گیاه است که غذاهایش در منطقه خاک و آب آماده باشد، نه مثل حیوان است که غذاهای او در منطقه گیاهان و باغها و مزارع و مراتع سفرش پهن شده باشد. این باید غذا را تهیه کند، تحصیل کند. تحصیل غذا رنج دارد و اگر مزدی دریافت نکند هرگز به دنبال تحصیل غذا نمی رود. مزد او همون لذت زود گذری است که به دهن او میمالند، در لب او هست که از خوردن لذت میبرد. همین این لذت بردن در فضای ذوق و منزله مزد کارگری این نفس است. انسان عاقل میفهمد که او برای لذت بردن خلق نشد و این لذت هم مطلوب بالاصاله و به ذات نیست، این لذت مزد کار است. تا اینکه انسان به نیازهای طبیعی برسد و سالم بماند و نمیرد، تا در اثر نمردن و حفظ حیات ظاهری به اون مراحل عمیق علمی راه یابد. دیگران که نمیدانند خیال میکنن زندن برای خوردن. عاقلان که میدانن چه خبر است میگوین میخوریم تا زنده بمانیم. چون اونها نمیدانن که برای چی زنده ام، خیال میکنن زندن برای خوردن، هرچه برای ذائقه اینها خوب است میخورن ولو برای جهاز هاضمه زیانبار باشد، و هرچه برای ذائقه اینها بد است نمیخورن گرچه دارویی باشد که برای ذائقه اینها خوبه. سر ناپرهیزی و کثرت بیماری یا مرگ در افراد غیر عاقل همین است. حکیم الهی صدر متعلهین گرچه این حرف را ممکن است بزرگان قبل از ایشان فرموده باشند، ولی ایشون با اصرار این مطلب را ثابت میکنند که اون که در ذائقه انسان میگذرد و منزله مزد کار است. چه اینکه در مسائل زناشویی هم به شرح زن اون مقدار لذتی را که انسان در نکاح میبرد برای آن است که این باید نسل آینده را حفظ بکند، فرزند بپروراند. این کاری است بسیار دشوار و سخت. مزد این کار را لذت نکاح به عهده گرفته است. اون که عاقل است میداند نکاح برای حفظ نسل است. اون که عاقل نیست خیال میکند نکاح برای تأمین لذت بعضی از جهاز به دستگاه درونی است. ذات اقدس اله که حکیم مطلق است برای بقای شخص ذائقه او را با غذاها مأنوس کرد که لذت میبرد، برای حفظ نسل در قدرت نکاح او یک سلسله لذائذ را به ودیعت سپرده است. نه لذت بردن قدرت نکاحی مقصود بالاصاله و بالذات است، نه لذت بردن ذائقه مطلوب بالاصاله و بالذات است. اون عاملی که بین خواسته های جهاز هاضمه و لذت های ذائقه یا قدرت نکاحی داوری را به عهده میگیرد، همون مسئله عقل است از درون و وحی است از بیرون. به انسان میفرماید تو لذت میبری و این لذت مزد کار است. کاری بکن که اصل حیاتت محفوظ باشد. اگر چیزی را لذت بردی ولی به سود ذائقه نبود، از اون به سود هاضمه نبود، از اون لذت صرف نظر کن. و اگر لذت نبردی از داروی تلخ و به سود دستگاه هاضمه بود، اون رنج زودگذر را تحمل بکن. این عقل است که میگوید و شرع است که رهبری میکند. همین تنظیم و داوری و قضا را عقل در اون دو جبهه مخالف دارد، یعنی به خیال حکم میکند، برای وهم فتوا میدهد که از مرزشون نگذرند. به خیال و وهم میگوید شما یک مدرکی نیستید که فضای ادراکی شما مطلوب به ذات بالاصال باشد. شما دستیاران عقلید. وقتی دستیار عقل شدید، مقدمات را فراهم بکنید، در داوری عقل دخالت نکنید. در بخش های عقل نظری به خواسته های نفسانی هم میگوید شما پیشنهاد بدید، گزارش بدید، و اما در قلمرو به عقل عملی که بهی یعبد الرحمن و یکتسب الجنان دخالت نکنید. این را اون عقل نهایی انسان میگوید و وحی هم از بیرون همین را شکوفا میکند که یسیر لهم دفائن العقول. و جامع همه این سه بخش، یعنی اون جهادی که بین عقل و وهم است، از بین خیال و وهم است از یک سوی، و عقل اندیشمند است از سوی دیگر در جبهه ادراک، بین خواسته های نفسانی آز، طمع، حب جاه، مقام، رأس و کل خطیه که دنیاست، حب او، و با عقل عملی که یعبد و به الرحمن و یکتسب و به الجنان است، یه سلسله ناهماهنگی ها و جنگ و گریز است از سوی دیگر. در جبهه سوم بین خواسته های جهاز هاضمه و خواسته های زائقه و لامسه و امثال زالک یک جنگ و گریز است که اون را هم شرع و عقل باید تنظیم بکنند. جامعه همینا این است که عسى ان تکره شیئا و خیر لکم و عسى ان تحب شیئا و شر لکم. در قرآن کریم آمده است بسا چیزهایی که خوشتون میاد ولی زیان بار است، بعضی چیزهاست که خوشتون نمیاد ولی سودمند است. این شامل هر سه صحنه خواهد بود و انسان عاقل که متشرع است در هر سه صحنه پیروز است. لذا قضایی که زیانبار است هم حرام است عقلا هم حرام است شرعا، او نمیخورد. دارویی که سودمند است برای حفظ شفا عقلا واجب است و تأمین سلامت مورد تأیید شرع. در بخش های نظر انسان اگر بخواهد به علوم و معارف توحیدی باریابد، پرهیز از دخالت بی جای خیال و وهم واجب است. یه تقوای علمی است. چون که در بخش های اخلاق اگر بخواهد به اخلاق الهی متخلق بشود، نجات از خواسته های آز و حرص و طمع و مانند آن یک تقوای عملی است که بر او واجب است، چه اینکه پرهیز از قضا هم یک تقوای عملی است بر او واجب است. اینها را ذات اقدس اله در قرآن کریم در ابعاد گوناگون بیان کرده است. وقتی انسان متخلق به اخلاق اله می شود که بداند چی اصل است و چی فرق. واهمه از پیروزی های کاذب لذت میبرد و عقل تنظیمش میکند، که اینکه زائقه از غذاهایی که لذت کاذب دارند طرفی میبندد ولی عقل تنظیم میکند، میگوید این کار را انجام بده. لذا اراده غیر از اشتهاست. اون بزرگانی که بین اراده و شوق فرق گذاشتند از همین جا پایه و مایه علمی را تأمین کردن. گفتن بعضی از چیزها را انسان اراده دارد ولی اشتیاق ندارد، یعنی مشتهای او نیست. نظیر بیماری که اراده می کند داروی تلخی را مصرف بکند ولی هیچ اشتهایی به داروی تلخ ندارد. یاد ممکن است علاقمند باشد به غذای لذیذ و گوارا، اشتها دارد ولی پرهیز می کند، نظیر کسی که در ماه مبارک رمضان پرهیز می کند. الان ماه مبارکی ما در پیش داریم، این حکومت عقل بر شهوت است، یعنی نیروهای اشتهایی از غذا خوردن و آب نوشیدن و در حال گرسنگی و آتش لذت میبرند، ولی عقل است که فتوا میدهد، شرع است که حکم میکند. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. از تحمل گرسنگی و تشنگی رنج میبرد و این عقل است که فتوا میدهد و شرع است که حکم میکند. و عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لذا در بیانات نورانی امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین آمده است: رب شهوت ساعت او رسد حزن طویل. این هر سه بخش را شامل می شود. گاهی یک انسان بیمار از خوردن یک غذایی که برای او زیانبار است چند لحظه لذت می برد، ولی همین که این غذا از فضای کام وارد دستگاه هاضمه شد، بیماری اون بیمار افزون می شود. قهرن حزن طولانی را در بر دارد. این لذت زود گذر هست، ولی حزن طولانی را در بر دارد. در بخش های عمل نظر هم این چین است: واهمه خوشش می آید در دستگاه اندیشمند عقل دخالت کند، و یا خیال لذت می برد از اینکه در دستگاه عالمانه عقل دخالت بکند. اگر خیال و وهم دخالت کردن، لذت زود گذر خیال و وهم حسرت دائمی عقل را به همراه دارد. و یا بعضی از قوای نفسانی در بخشای عمل، یعنی قوه طمع، قوه شهوت، قوه غضب، علاقمندند و لذت میبرند از اینکه در قلمرو عقل عمل دخالتی بیجا بکنند. و اگر قدرت شهوی یا قدرت غضبی در کارهای عقل عملی دخالت کردن، یه لذت زود گذری میبرن، انسان احساس تشفی میکند، اما عقلش را مریض کرده است. این شفا نیست، این تشفی کاذب است. این تشفی قدرت شهوت یا قدرت غضب است. اگر کسی با دوستش در افتاد و قوه غضبیه او نظر داد که این دوست را از پا در بیار، گرچه این لذت برای قوه غضبیه هست، اما افسوس برای قوه عقل عمل برای مدت ها میماند. این رب ما رب شهوت ساعت او رسد حزن طویلا اختصاصی به شهوت ندارد، در مسئله غضب هست. در حقیقت رب شوق ساعت او رس حزن طویلا، شوق غیر از شهوت است. قوه شوقیه را به قوه غضبیه و شهویه تقسیم می کند. قوه غضبیه هم شائق است به درندگی، قوه شهویه هم شائق است به چریدن و امثال ذلک. و منشأ مشترک قوه شهوت و غضب همون شوق است. شوق یک لحظه گاهی حزن فراوانی را در بر دارد. لذا قرآن کریم هم به صورت عسى ان تكرهوا بیان کرده، و روایات معصومین هم به صورت رب شوق ساعت او رس حزن طویلا بیان کرده، و عقل را هم در درون گذاشته برای اینکه داور باشد در این جنگ و گریز و خود حاکم باشد و پیروز از عهده بر بیاید. نتیجه بحث نوبت در سه بخش خلاصه شد. یکی گوشه از بحث جاودان بودن اخلاق است که این قوی تر از مسئله کلیابی که در علوم تجربی و علمی است. دوم این که انسان در همه بخش ها به جهاد، خواه جهاد اکبر خواه جهاد اصغر، مبتلاست. و موجودات سه قسمن: بعضی طبیعین ما دون انسانیتن، بعضی فرشته هستن که ما فوق انسان عادیان، بعضی انسان هستن که بین دستگاه طبیعی اینها و دستگاه ادراکی اینها جنگ و گریز هست. بخش سوم مسئله این بود که اونجا که جهاد نیست، نظیر طبیعت یا نظیر فرشته، مسئله داور مطرح نیست، اما اونجا که جهاد هست نظیر انسان، مسئله داور مطرح هست و اون عقل است از درون و شرع است از بیرون. امیدواریم که هم از درون عاقل و هم به لحاظ بیرون متشرع باشیم. پروردگارا ترا به اسمای حسنای قسم، ما را به معارف و احکام و حکمت عالم و عامل بفرما. پروردگارا به انبیا و اولیایت قسم، نظام اسلامی را در پرتو عنایت‌های ولی عصر امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت‌های اون حضرت ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه‌های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت‌های اون حضرت سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف حفظ و حمایت بفرما. خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون آشنا و موفق بفرما. خطر دشمنان دین و مستکبران را به خود اونها برگردان. صفوف مسلمانان جهان مخصوصا افغانستان، الجزائر، فلسطین اشغالی، لبنان مظلوم و همه مناطق درگیر را در سایه عنایت‌های ولی عصر ارواح نفدا مستحکم‌تر بفرما. ماه مبارک رمضان در پیش است، همه ما را توفیق اون مرحمت بکن به استقبال این شهر الله برویم، که این شهر الله با رحمت و برکت و مغفرت به جوامع بشری رو کرده است. توفیق اون را به ما مرحمت بفرما که ما از اعمال و عبادات و ادعیه شب و روز این ماه عظیم که ضیافت حق است متنعم بشویم. ارواح مؤمنین عالم عموما، علما و مؤلفان و علوم الهی، اساتید و ذوی حقوق و شهدای اسلام خصوصا، روح مطهر امام امت بالاخص، همه را با انبیا و اولیا محشور بفرما. لحظه ما را به حال خود ما با نگذار. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لكم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.